آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، مهر ماه 95 گفتگوی ما را از مجموعه تئاتر شهر سالن قشقایی خواهید شنید. نمایش روایت عاشقانه و کارگردان این اثر بابک دقیقی. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام به قول شما خانواده بزرگ تیوال. امیدوارم ساعات و روزهای خوشی داشته باشند. جناب دقیقی، خیلی بی مقدمه بریم سراغ روایت عاشقانه. نمایشنامه‌ای که از نمایشنامه جناب شرمشیر برداشت کردیم.
بله، خب این در واقع اجرایی که اتفاق افتاد این بود که با یک نگاهی آزاد بود به یکی از آثار نویسنده ارزشمند ایرانی جناب آقای چرمشیر به نام روایت عاشقانه از مرگ در ماه اردیبهشت. خب این نمایش در فرایند تمرین ها با توجه به ایده هایی که برای اجراش در نظر گرفته شده بود دچار تغییر تحولات زیادی شد. به تناسب اون ایده هایی که برای اجرا در نظر گرفته شد، خب از متن بسیار فاصله گرفت و در نقطه دیگر نسبت به نمایشنامه قرار گرفت که خب تفاوت های بارزی رو با اصل نمایشنامه داره، که خب توی اجزای مختلفش ما تغییراتی بنا به ضرورت ها و نیاز هایی که برای این شکل اجرایی بود ما در نظر گرفتیم. جرح و تعدیل هایی بود، جابجایی هایی بود، حذف هایی بود، اضافه کردن هایی بود که در مجموع به این شکل اجرایی دست پیدا کردیم که با نام روایت عاشقانه اجرا شد. و این البته این نمایش 25 شب دو سال پیش در تالار همایون کرمان اجرا شد و همون سال هم دو اجرا در تالار مولوی تهران داشت در بخش مدرسان جشنواره تئاتر دانشگاهی، که در فرایند پروژه بدن و اشیا که مرکز مطالعات اجرای قشقایی قرار شد کار کنه، در کنار سایر برنامه‌های گروه زا یعنی از جمله کارگاه آموزشی اینها، این نمایش هم به مدت 15 شب اجرا شد.
میپردازیم به بدن و اشیا قطعا، اما در مورد نمایش احساس میشه که نمایش از یک عدم تعادل میخواد به یک تعادل برسه. از این اتفاق بگید، از نوع روایتی که انتخاب کردید از شاهنامه، چون اساسا روایتی که جناب شرمشیر هم انتخاب کرد نوعی روایت از شاهنامه بود.
خب من ترجیحاً به متن ارجاع نمیدم. خب من یعنی چیزی که اجرا شده رو در مورد صحبت میکنم، چون اون یک اثر مستقله و شأن خودش رو داره و این تناسب اگر بخوام برقرار کنم در حق متن شاید چاف بشه. بنابراین من با اون چیزی که اجرا شده به صورت مستقل بهش نگاه. این که مثلا شکلی که روایت ها این روایت این کار گرفت، خط روایتیش خب اگر بخوایم بگیم تغییری نکرد، یعنی اما آنچه که مد نظر بود شیوه روایت رو تغییر داده. این نقطه تغییر ما بود، یعنی که با اگر که بخوام چی کنم میخوام بگم تفاوت در اینجاست که در شیوه های روایی چه در شیوه های نقش ها، صحنه ها، کنش ها، موقعیت ها، این شیوه رو ما این شیوه تغییر کردنی شروع کردیم، شیوه هایی رو شیوه دیگری رو برای کار انتخاب کردیم برای روایت کردنش، که خب با شیوه روایت متن متفاوته و اون چیز دیگری است که به طور مستقل میشه باش برخورد کرد. اصلا تمرکزمون هم حقیقتش رو همین بود، یعنی خود من چه از حیث کاراکترها یعنی بازیگرها، چه از ابزار صحنه، اشیا، چیدمانها و هر چیزی که بود، تلاشم این بود که تو اون ایده کلی به یک شیوه روایی دیگه دست پیدا کنیم که از دلش به تدریج ساخته شد، شکل گرفت و زندگی خودش رو سامان داد.
چرا هیچ چیز جای خودش نیست توی اثر شما؟ یعنی هر چیزی برخلاف تصور و تعریف حضور داره و بعد به تعریف میرسه.
من اینو قبول، یعنی که یکی بود که اولین چالشی هست تو خود جنسیت، یعنی جابجایی جنسیت ها یک مبنا بود برامون، برای اینی که سطح کنش رو من در یه نسبت به من در سطحی دیگه قرارش بدم، خب که بتونه در یک معبر دیگه خودش رو تعریف کنه، خودش رو اجرا کنه و ارتباط های دیگه رو بسازه. آره، جا به جایی هایی که اتفاق افتاد و به تدریج به سامان رفت، مدام بین اینها در رفت آمده. این درسته، یعنی همه اجزا یعنی بخشی که مد نظر بوده بین دو قطب در حرکتن در طول اجرا، یعنی میره به سمت اسب برمیگرده به سمت انسان، میره به سمت مرد برمیگرده به سمت زن، این رفت و آمدها رو پیوسته حفظ کرده. البته تلاش کردم که این خدشه‌ای وارد نکنه، یعنی یک دست کنه و به عنوان یه پرش، به عنوان یه آشفتگی دیده نشه. تصور من این که در این بخش موفق بوده، یعنی توانسته این رفت و آمدها رو نگه داره، این رفت و آمدها رو حفظ کنه. ولی این صحبتی که شما میکنید کاملا درسته. آره آره، یکی از دوباره یکی از اون پارامترهایی بود که مد نظر بود. آره، من جوری هم صحبت میکنم که کسانی ندیدن آره واسه شون بماند، یعنی چی رو میخوان ببینن، یعنی همه چی رو نگم و مواجه بشن و ملاقات کنن با خود اثر. از این بابت اگر میبینی گاهی اوقات سانسور میکنم یا محافظه‌کاران صحبت میکنم، از این حیث
ما در موسیقی همین اتفاق رو میبینیم. موسیقی میبینیم پیوسته انواع موسیقی های مختلف، یعنی جاهایی با تصوری که داریم بستر ایرانی موسیقی استفاده میشه، یکو در یک نقاطی موسیقی غربی حتی استفاده میشه، حتی با اون خاطرات و ذهنیت خودمون که در ذهن تماشاگر هست، چرا که شما دارید بخشی از اثر رو در ذهن تماشاگر میسازید و تماشاگر باید بخشی از اثر رو در ذهن خودش بسازه، که به نوعی بخشی از مؤلفه‌های تئاتر پست مدرن رو دارید در اثرتون جاری میکنید.
البته من نمیدونم، شما به عنوان منتقد کارشناس میتونید عنوان پست مدرن رو بهش بدید، اینو من در یعنی من نمیدونم حقیقتش، میتونه باشه و چون به این دید من نگاه نکردم، میتواند آنچرا که من فقط کار کردم بتونم با اون ایده ها رو بسازمشون. حالا اینکه چقدر موفق بوده، کدوم بخش ها موفق بود یا نبود یه بحثی هست، اما نمیدونم آیا در این چارچوب ها میگنجه، میتونه باشه. موسیقیش هم طبیعتا از این کلیات طبیعت میکنه و خب یه تنوعی داره دیگه، یعنی جای وای نمیسته. اینم دوباره تو خود اجراست، یعنی ما به اینها در حرکته. موسیقی هم همین شکل داره، یعنی که ما به اینها، یعنی از سنتی مثلا غیر سنتی بومی یا فولکلور مثلا میره و میاد و این جا به جایی حتی تو موسیقی هم لحاظ شده. حالا باید در کلش مخاطب دوستانی که کارشناسن این که ببین آیا درسته، آیا درست شکل گرفته، درست منظمه، هماهنگه یا نه، این دیگه بخشیست که اونها باید نظر بدن و اگر خلایی هست یا جایی درست جمع جور نشده رو باید اذعان کن.
حالا کم کم اگر بیم به سمت بدن و اشیا، اول در اثر شما شیء خیلی معنی داره، یعنی در اثر شما شیء هم اون تعریفی رو نداره که ما به عنوان یک تعریف جامع در ذهنمون هست. اشیا در اثر شما هر کدوم میتونه هر لحظه یک تعریفی داشته باشه، مثل قسمت خون و کشت و کشتار که اتفاق خیلی جذابی به نظر من بود، اون چرخدنده ها و اینا. از این اتفاق بگید و بعد کم کم بپردازیم به این که اصلا مفهوم بدن و اشیا چی میتونه بود.
خب منی که دغدغه های شخصی خودم کار با بدن بوده، یعنی از سال 85 که این گروه رو ما شکل دادیم که اولین اجرای ما هم نمایش گاهی بخند دراکولا بود که در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا شد 20 شب، اون زمان هم باز هم بدن و تئاتری که آمد و تئاتر فیزیکال بود محوریتی داشت و این محوریتش همچنان هم حفظ شد، یعنی تو تمام تجربیاتی که داشتیم تا به امروز این مسئله رو برای من حقیقت شخصا میتونه، یعنی برای دیگر دوستان هم میتونه باشه، بدن یک مسئله است بدن امروز، بدنی که امروز تو جامعه هست، بدنی که توی صحنه میاد چگونه است؟ تصور من اینه، شخصی من دارم میگم، ما نیاز به دانش بدن جدید، دانش‌هایی داریم که امروز در باره بدن تولید میشه و این دانش‌ها در تئاتر ما باید رسوخ کنه. خب من توی مطلبی هم که توی یک بولتنی نوشتم همین رو، یکی ما وقتی در کمبود منابع ترجمه یا پژوهشی در حوزه بدن داریم، طبیعتاً این خلایش به تئاتر میاد. اینکه آیا تئاتر به چیزی بجز بدن هست؟ واقعاً نیست. این یعنی که واقعاً تئاتر چیزی بجز بدنه، ولی خب اگر چیزی بجز بدنه، با این همه تغییر تحولات، این وضعیت‌های بدنی، اینا تأثیری نمیگذاره؟ آیا ما دوباره نیاز به یک دفعه مرور در بنیان‌های بدن، یعنی بدن بازیگر، نمیدونم هر چیز دیگه ای نداریم؟ این پرسشه. ولی خب گرایش ما و گرایش گروهی ما بوده، یعنی چه اجرای کرمان بود، چه اجرای تهران بوده، یه خد و خودم نسالی مسئله چی داشتم، اشیاره که دیگه خب اونا یا هم تراز، یعنی شما شی و بدن یه وضعیت خاص داره، حقیقتش یک پیچیدگی و یک غامز بودن در این ارتباطه، یک ارتباطه پیچیدگی که بدن با اشیا داره، که خیلی هم خب چیز خیلی بدیهیه، ولی همین بدیهیاته که باید پرسش بشه و دوباره نگاه بشه. من تصور میکنم ما نگاه باید دوباره برگردیم به همین بدیهیات نگاه کنیم. این چیز جدیدی من نمیگم، فقط دارم میگم چیزی خیلی بدیهی یه دفعه نگاهشون کنیم و یه دفعه پرسش کنیم، فقط همین، هیچی نیست. نه چیز جدیدی رو من مطرح میکنم، نه از ادعاشو دارم، نه، فقط تنها چیزی که میدونم که ما نیاز داریم که مدام و پیوسته روی بدن پرسش کنیم، بشکافیمش، بشناسیمش. بدن امروز خیلی پیچیده تر از اونیه تصور میشه، به نظر میاد خیلی بدن انسان امروز عجیب غریب تر شده، شی هم همینجا و ارتباط این دو با هم. این چیزی که شخصا بهش خیلی تعلق خاطر دارم، خیلی باش مسئله دارم، خیلی برام پرسش برانگیزه و سعیم هم اینه که توی هر کاری که کار میکنم، حالا چه در هر جغرافیایی، چون حالا چه تهران چه کرمان چه هر جایی که باشه، بالاخره با مسئله بدنها وقتی شما شروع میکنید با کار کردن، کارگاهایی هم که خودم اینجا دارم و برگزار میکنم، کلن فقط در جهت اینه که ما یه دفعه دیگه بدنمون ساز کارش رو، چگونگی اجراش در زندگی و صحنه رو یک مرتبه دیگه و دفعات مرتب دوباره از اول ببینیم، پرسش کنیم و ببینیم چی گم شده. چیزی که هست، شخصی میگم برای خودم هستم، من تو بدن وقتی زا گمه و بدنهای خسته، بدنهای بحرانی، اینا همه محصول شیوه های زندگی ماست. خب اینا رو ما میاریم به تئاتر، میاریم تو بازی، ولی اینا با تغییر تقریبا دوباره از اول پرسش بشه. بذارین من واژه درست اینه، ولی خب اینا چیز جدیدی هم نیست، کاملا بدیهی است. فقط یک دفعه دوباره نگاش کنیم، ببینیم توی بدیهیات یه چیزی فراموش نشده یا داریم فراموشش میکنیم.
این اتفاقی که حالا در تالار قشقایی داره اتفاق افتاده، مرکز مطالعات قشقایی داره انجام میده، چقدر میتونه کمک بکنه اصلا اساسا به پیشبرد تئاتر ایران و تئاتر نوین و همین پرسش هایی که شما میفرمایید؟
ببینید، من این دوره‌ای که مرکز مطالعات شروع کار کردم، متاسفانه قبلا زیاد میامدم میرفتم، این دوره به خاطر گرفتاری هایی که داشتم نتونستم اصلا برنامه ها رو ببینم و از کم و کیفشون چندان اطلاعی ندارم و هیچ قضاوتی ندارم. اما ایده درسته، حالا میتونه اشکالاتی درش باشه، ولی باید به تدریج اشکالاتش برطرف بشه. ولی ایده درستی بوده، حالا میشه جایش انتقاد کرد، بگن خب اینجاش اینجوری اونجوری، ولی ما به این نیاز داریم، یعنی اینکه دولت یا جای مهمان که از ایده ها حمایت کنه و به گروه ها هم احساس کنن که باید روی ایده ها وایسند و هر کدوم جنبه های مختلف، وگرنه اگر یه اتفاق ها نیفته، ما میریم به سمت یک تئاتری که در درون خودش فقط داره دور میزنه، یعنی میریم به سمتی که فقط در درون خودش دیگه پرسش درست نمیده، مسئله نمی کنه، دیگه در بنیان های خودش تأمل نمی کنه. ما میتونیم یه تئاتر مثلا بگیم تئاتر حرفه ای کار میکنیم، میتونیم فقط با معیار تماشاگر پسند کار می‌کنیم، هر جوری ما میتونیم طوری، اما واقعاً یک چیز رو نباید فراموش کنیم که تئاتر هر ساختاری، هر جغرافیایی در این مملکت یا در جهان نیاز داره که فرصت هایی داده بشه بهش که با آزمون و خطا بتونن بخش های از ارکان بنیادی و سازندی تئاتر رو روش کار کنند، بررسیش کنند، آنالیزش کنند و نگاهش کنند. این چیزی که یه فرصته، یک امکان در این هیاهو، در این شما الان تو تهران خیلی تئاتر اجرا میشه، خیلی میتونه خوب باشه ها، من میتونه با کیفیت های متنوع بازیگرهای خوب، بازیگرهای چیز، کارگردان های خیلی متنوع میتونه اجرا بشه. اوکی. اما این ما بینش فضایی که میخوایم بتونه تخصصی عمل کنه، بتونه که همون نیروها هم دیگران در یه آزمون و در یه خطا به قرار بگیرند و به دریافت های دیگه ای داشته باشه. این که صرفا تولید اجرا، صرفا تولید اجرا، خب این که در خودمون میچرخیم به تدریج، در خودمون میچرخیم، یه الگوهایی هم تماشاگر پسند میشه، ثابتش میکنیم، همون دارم دائم اجرا میکنیم، بعد میگیم که خوبه، خب این خوبه دیگه، بعد به تدریج خیلی فاصله میگیریم، میبینیم که دیگه دستاورد هامون یک مجموعه کارهایی میشن که صرفا زیباست.
و برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ دیوال خیلی دوست دارم با گویش کرمانی اگر لطف کنه صحبت کنی.
دارم. این که خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، من از سال 16 سالم بود اومدم تهران، 17 سال بعد یه 7-8 سال اینجا بودم، این تقریبا این لهجه من تحلیل رفت، الان فقط یه ته لهجه ای دارم، بیشتر از اینم نمیتونم، میتونم خرابش کنم. این بنابراین یعنی باید از کسای دیگه برای این کار کمک بگیرین حقیقتش، یعنی این که الان نمیتونم. و اما دو تا مسئله رو میخوام بگم، یکی این که میخوام بگم دوستانی ندیدن بیان و نمایش رو ببینند، ملاقات کنن، گپ گفتی داشته باشیم و تئاتر رو تئاتر ببینیمش، یکی اینه. یکی هم از مجموعه عوامل پروژه، همه بچه هایی که کار کردن با همون، تک تکشون، بازیگرها، عوامل اجرایی و اینها، تشکر کنم و همینجور از شما و مسئولین، مدیران و بچه های تیوال خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و خیلی 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 سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی با همین صدای گرفته در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.